مثلا بتونن استفاده کنن. ده اولش میگم، بعدش نکات چیز. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این درس زن در قرآن، بمیسم که اگه نگفتم بعدن بگم، بحث درس زن در قرآن، ما خدمت شما هستیم. چند تا کتاب وجود داره، منتها من هیچ کدوم از اون کتابا رو سایه نمی کنم، چون از خودم از قوم اومدم یه کتابا نیاوردم، فراموشم کردم به خانم ها بگن اینجا داشته باشن. دارم حالا، حالا اگه شد اول جلسه بعد میارم بهتون نشون میدم. چند تا کتاب تو این فضا هستش، یک کتاب زن در قرآن با همین دقیقاً زن در قرآن آقای بستان و یه آقای دیگه اینا با هم نوشتن. به لحاظ سرفصل هایی که قرار داده من باش خیلی همراهم، اما به لحاظ محتواش من دغدغه این دارم که واقعا زن در قرآن باشه. خیلی وقتا ما عنوان داریم زن در قرآن، به هر چی بحث دلمون بخواد، دلمون بخواد یعنی که بحث اسلامی داریم میگیم، نه اینکه بحث دلمون بخواد به ایمان. اما ایشون شروع کرده خیلی بحث های اسلامی رو مطرح کردن، چینش بحث رو هم من خودم اون مدل رو خیلی متفاوت میگم که حالا اول جلسه، یعنی اول بحث خواستم وارد بشم میگم خدمتتون، ولی به لحاظ یعنی کلیت محتوا ذهنیت ما با اون کتاب با بیشتر از مثلا کتابای دیگه سازگاره، اگه احیانا خواستید تهیه کنید. یک کتاب دیگه هستش قرآن و مسئله زن، آقای مهریزی نوشته. من اینو فقط اسمشو میگم که داشته باشید شما. یک کتاب زن در قرآن آقای بستان و یه آقای دیگه، چون یک بستان معروف است میشه تو ذهن من مونده. یکی دیگه که عنوان دقیق دومی قرآن و مسئله زن، این رو آقای مهریزی نوشته. آقای مهریزی من شخصا میشناسم، آدم فاضلیه و حالا البته با جاهلگیری سیاسی یه مقدار فرق داره، ولی به لحاظ کارهای چیز آدم فاضلیه، طلبه فاضلیه. منتها کتابش رو که من دیدم اول خیلی خوشم اومد از ساختار کتاب، بعد که خوندمش یه جایی خیلی خورد تو ذوقم، اینقدر خورد تو ذوقم که اصلا کلا گذاشتمش کنار. اما ساختار کتاب که بخوام بگم کتاب خوبیه، به نظرم اگه کسی میخواد در واقع این موضوع رو کار بکنه، این روش روش خوبیه. اینه که ایشون اول کتاب یه فیش برداری مفصلی کرده از قرآن، اون فیشش هم گذاشته تو کتاب. یعنی چی؟ یعنی از اول قرآن تا آخر، خودش اینجوری گفته بود، از اول قرآن تا آخر قرآن هر آیه مربوط به زنه استخراج کرده، یه فیش کردتش که مثلا این آیه مثلا از اول که باز بکنید شما مثلا میرسید مثلا به آیه ممجی اتفاق مثلا درباره طلاقه، این آیه درباره باره طلاق هم مثلا این نکته طلاق، این در مورد ازدواجه، همه رو فیش برداری کرده کل قرآنو، بعد آخرش این فیش ها رو نوشته، بعد این فیش ها رو یه دستبندی کرده و بعد خواسته بگه مثلا در کلیت تصویر قرآن از زن این است با این آیات و یه فیش برداری خیلی اجمالی. البته خود من چندین بار گفتم این کارو انجام بدم، ولی مثلا با اینکه اصل کارو میپسندم، اما با سبک من به یه معنای دیگه جور در نمیاد، چون من وقتی به یه آیه میرسم 10 تا نکته به ذهنم میرسه، بعد میخوام این آیه رو فیش، ایشون هر آیه رو یه فیش کرده، من هر آیه حداقل 20 تا 50 تا فیش میکنم، بعد میخوام اینجوری فیش برداری کنم میشه چند ده هزار فیش، خود اون یک کار پروژه مفصل میشه. اما اصل این کارو من میپسندم، یعنی که کسی میخواد در زن در قرآن مطرح کنه، اول ببینه خود قرآن تماما چی گفته. اونی که خیلی خورد تو ذوقم، حالا اگه جلسه بعد کتاب بیارم یادداشت کردم شماره صفحاتش رو دارم شماره، ولی خود محتوا ندارم، این است که برخی آیات رو یه جوری برداشت کرده که من اصلا به شدت دستشون ناراحت شدم، حتی به برخی دوستان گفتم که این احتمالاً داده دست دانشجوهاش، دانشجوهایی که مثلا بلد نبودن قرآن رو فیش برداری کردن، بگن آدمی که یه مقدار اطلاعات عمومی، همین الان من بهش آیه به شما میخونم، هیچ کدوم شما بعید میدونم همچین برداشتی بکنید. آیه در مورد من آیه رو فقط بخونم، هم حتی دربارش هم نگم، ببینم شما با شنیدن آیهش به ذهنتون خطور میکنه یا نه.
به این نافی محبت به این نباشد، ببینید دو تا مسئله دوران من نکنه. ما فعلا داریم نظام کلی میگیم، حالا یه کسی اینو دوست داره بعد اینو ول میکنه، مشکل ثانویه، داریم تحلیل ماهیت میگیم. یعنی تو ماهیت مرد و ماهیت انسان، نه ماهیت مرد، تو مقام دوست داشتنی که ناظر به روح باشه نه ناظر به جسم. این پدر مادر، من مثالی که زدم همین بود دیگه، پدر مادر بچه رو دوست دارن نه به خاطر جسمش، به خاطر روحش دوست دارن. برای همین تو اینجا هر چقدر زیاد بشه مشکل پیدا نمیکنه، اما هر جا که شما تو جسم مسئله بشه، تو مسئله فیزیکی مطرح بشه، مثل مثال کالا دادم دیگه، این من دوست داشتم مال من باشه و شما مشترک باشه، میزان دوست داشتن ما بهش کم میشه. یعنی علاقه ما دلمون میخواد همش مال ما باشه. اگر این یه مقدارش مال دیگری باشه، این نمیتونه حاصل بشه اون محبت نسبت به این. ها این اصل مدلش بود. حالا یک دو نکته دیگه مونده، تا اینجا اگه یاد دارید بفرمایید، اگه نه شما تاریخ میریم سراغش. صبر کنید.
بچه‌هاشون
به امروز دوست دارن بچه‌ها. بچه‌ها دوست دارن، دوست دارن. ببینید ما میخوایم امکانش رو بگیم، دقت کنید. بر همین اتفاقش به صورت شاهدی از بحث ماست. نه ببینید، ببخشید یه کمی حالا بحثا رو دو نفره نکنید. ببینید عرض من اینه، ما داریم فعلا مبنای مدل حقوقی رو میگیم، بعد میریم نوبت به تحلیل جامعه. یه نکته مهمی که شنیدی تو اینجا میگه،
ببخشید مرد همین زن دوستش
همین زن دوستش غیر ممکنه. چرا غیر
ممکنه؟ همین زن دوستش
اینجوری نوبت. حالا میدید داستان چیه؟ خب حالا راهنمایی میکنم. داستان در واقع قوم لوته و این جمله مال هست لوته. خب علاقه داستان چیه؟
بحث کار اشتباهی که
قوم لوت
کردن،
همون تن به این ازدواج کنیم. خب آیه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شما چه کاری رو رها کرد؟ تظرم نگه رها میکنید. چی رو رها کردن اینها؟ رابطه با زنشون رو رها کردن. خیلی مسئله نگاه دارم، همشون های مقدار ترجمه هم دونستید تونستید. ایشون گفته که چیز بی‌اعتنایی به فرزندان همسر. مخلق لکم ربکم من ازواجکم آنچه که خدا از ازواجتون براتون آفریده. ببینید میتونه یک کسی هیچی ندوند آقا را این اشتباه رو بکنه، ولی یک کسی که داستان قوم لوط رو میدونه همچه اشتباهی نمیکنه. یا سر مال داستان بگم آیش همونه یکم بیار دوتاش بیار مثلا خیلی میخوره تو زب مال داستان حضرت ابراهیم، آیه قبل همین آیات که فرشته وارد ابراهیم وارد میشن، اونجا یه جمله‌ای داره هست ابراهیم اینو گفته که مثلا چیز با حوو، اون جمله که مثلا خدا میگه که به ابراهیم که فرشته‌ها جمله‌ای میگن اینا چی؟ نه 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 اونجا که فرشته ها وارد میشن و یه مذمت مانندی نسبت به زنش هست، حالا الان آیه شده اونجا میگه که مثلا نزاع با حوو، اون حوی یا مطرح نیستش که بحث سر این است که مثلا زنش یه اینجوری برداشته. یعنی اگه کسی فقط لغتی بگه این برداشت معنی یعنی مستشره
از دهکه
بله
از دهکه
حالا الان چون حالا اگه شو جلسات قرآن این کتابو داشتن کتابو دارن اینجا، اگه شو میارم عینشو میخونم. ولی نکته من اینه اگه کسی این ترجمه رو ببینه میتونه این اشتباه، یه مستشره این ترجمه رو ببینه این اشتباه رو میکنه. آنچه خدا از فرزندانتون برایتون آفرید اینو رها میکنید، از زنانتان براتون آفرید. میگه خب از زن چی میآفرینه بر چه؟ ولی مهمه بیانیه هست، یعنی از جنس زنانتون، این زنایی که براتون آفرید. نکته من اینه یه دو سه تا اشکال اینجوری دیدن انقدر تو ذوق من خورد، گفتم خب عملا این برداشت ها برداشت های جدی نیست که آدم بتون روش حساب کنه. نمیگم همش اینجوریه ها، ولی یه مورد دو مورد اینجوری خیلی برای یک محقق قرآنی بده. بعد ایشون دو قسمت داره کتابش، یه قسمتش اینه، قسمت دومش اون یه مقدارشون حالا شیوه روشنفکری میزنه و اینا رفته سراغ تفاسیر قرآنی، خواسته تفاسیر مثلا بگه که این حرف که مطرحه که اگه زنها وارد تفسیر بشن فرق میکنه، این دیدگاه دیگه تو فضا. ایشون یکم با این روی خوش داره، بعد رفته و عملا به این چیز نرسیده، ولی حداقل انقدر انصافو داره که بگه اینجوری نشد. یعنی مثلا رفته تفسیر خانم مجتهد امینو تعداد تفاصیل رو در آورده توی این بحث‌های جنجالی، بعد ایشون هم نظرش همون نظر رایج مفسرین. اینم کتاب چیز گفتم ساختارش این جد گفتم خوبه، یعنی اگر کسی بخواد کار قرآنی بکنه، ما زیاد من میشنم افراد میگن کار قرآنی سه تا دونه آیه قرآن میگن این شد مثلا زن در قرآن، یا پنج تا آیه رو میگن این زن در قرآن. نه اگه شما بخواد یه موضوع در قرآن، یا شما بگید زن در سوره مثلا فلان، ولی کسی میگه زن در آیه فلان، میشه بحث بکنید. ولی کسی گفت زن در قرآن یا هر موضوعی در قرآن، باید در قرآن بره، یعنی از اول تا قرآن آخر رو بره. مثلا من حالا اشکال دیگه داشتم، مثلا برخی آیات خیلی واضح مربوط به زناست نیاورده بود، برخی آیات اینقدر مرتبط نبود آورده بود، من یه اشکالات اینجوری هم داشتم، ولی در مجموع کدام اون سبک و سیاق من به نظرم کار خوب بود. از کتابای دیگه که هست من یه جزوه ای رو همین مشهد شما که تدریس داشتم فکر میکنم سال 400 بود یا 99 بود، اینها
دانشجویی که بودن زحمت کشیدن بحث رو پیاده کردن به صورت جزوه در آوردن، یه ریزکاری اشکالی داره ولی در مجموع چیز خوبیه. من انشالله یا اگه گروهی چیزی داشته باشید، خانم غیور دارنش، هم از ایشون میتونید بگیرید فایلش رو، هم اگر گروه داشته باشید خودم میتونم براتون بذارم. بله خب اگر اونجا باشه فایل رو میذارم. بحث‌های من تا حد خیلی زیادی همونه، من تا بقولی که دوستان میگم متاسفانه ما هر سال مطالعه میکنیم، بعد چون مطالعه میکنیم اطلاعات اون اضافه میشه یا تغییر میکنه، برای همین این نیست که حرف من 100% بر اون جزء منطبق باشه، ولی خیلی از این نکات که دارم میگم اونجا هست، بعضی نکات اونجا نیست. مثلا از جمله نکاتی که اونجا نیست، اینو بعدن خودم مواجه شدم یا اصلا شاید نبودش اصلا اولین بار که تدریس کردم، دو تا کتابی که میخوام بگم.
یکی کتاب دیگه خانم علم‌الهدا نوشته، هنر زنانه زیستن. این کتاب هم این های مرد سبک و سیاق آدم احساس بکنه برای همین درسه تنظیم شدن مثلا اولی، ولی این همیشون در باره زن بودن یک کتابی نوشته، خانم علم‌الهدا که میشناسید دیگه که همسر شهید رئیسی بودن، یک کتابی در باره زن نوشته، هنر زنانه زیستن. انصافا کتاب قابل تأملیه، یعنی اصلا من روی فضای سیاسی اصلا چیز ندارم که مثلا چون ایشون مثلا اینجوری بود، نه کتابو دارم خودشون برسنم برام خوندم. کتاب جدیه، در قبال غربیا چند تا کتاب دارن، در قبال اونا که در باره زن بودن تعریف خاصی دارن ارائه میدن، ایشون یه تعریف اومده رو فضای دینی ارائه دادن و محور کتاب رو دوگانه عقل و عشق میگرده، یعنی در واقع مرد رو مظهر عقل قرار داده، زن رو مظهر عشق، و با این دید یه تلقی از تلقی زن گفته که به نظرم تلقی قابل تأمل جدی است، ولی که من اونو قبولش ندارم، خدمت قبول ندارم، یعنی اون دیدگاه نهاییش قبول ندارم، به خدمت خودشم نوشتم، نه اینکه قبول ندارم به معنی که مردود میدونم، یعنی که یه دیدگاه کنارش دارم که حالا اینا رو اگه شد توی محلش بحث میکنم، که اون دیدگاه من توی این کتاب دومیه هست. این دومیه کتاب قدیمیه، مثلا حقیقتش من آخری دومیه بعد اون دو تا که اون جزء دومی اینجا آیتون حسن زاده یه مقاله مانند یه رساله خیلی کوچیکه که به صورت کتاب چاپ شده به اسم فصل حکمتون اسمتیه پی کلمتن فاطمیه. این حقیقتش این رساله خیلی قدیمیه، یعنی شاید مثلا مال 40 سال قبل بیشتره. من قبلنا تو جوانیم خوندم، تو فضای عرفان و اینها خونده بودم، تو ذهن منم خیلی چیز نبود. چند وقت پیش، بعد همیشه دو سه سال پیش یه مقاله برای من برای ارزیابی برای من فرستادن توی نشریه، من خیلی لذت بردم از مقاله و بعد منظورم چاپم نشد، اونم خیلی ناراحت شدم، چون غالب متأسفانه توی کتاب یکی از حرف جدید جدی میزنه که خلاف موج رایجه هیچی چاپ نمیکنه، یعنی من نمره خیلی بالا بهش دادم، نزاع شده بود، بعد گفتم به درد نمیخوره، وقت دادم خوبه به من دادن، من گفتم خیلی عالیه، اونم باز چاپش نکردن در اصل. این چیه؟ ببینید آیه حسن زاده یک کتابی ابن عربی داره به اسم فصوص الحکم. این فصوص الحکم فصل‌های مختلف، فصل حالا شما بگید فصله، یکم حالا چرا اسمش فصله بگذاریم، فصل‌های مختلفش به اسم فصله، هر مطلبی رو در قالب یه پیامبر توضیح میده. مثلا فصل حکمت چی توی کلمه آدمیه، فصل حکمت فلان تو کلمه نوحیه ابراهیم، همینجوری میاد تا آخر پیامبرا. این مطالب مختلف جایگاه عرفانی و معرفتی رو هر کدوم با یه پیامبر شرح میده، میگه مثلا این پیامبر مظهر فلان چیز بوده. بعد آیه حسن زاده میگه یه بار یکی از شاگردان به من گفتش که خلاصه این پیامبرا معصومین، ما یه هست زهرا هم داریم و این پیامبرا سلام علیکم ایشون هیچی نه درباره چون هیچ پیامبر زن نداریم میدونی دیگه، هیچ مطلبی درباره زن ننوشته ابن عربی و خلاصه حضرت زهرا هم یک شخصیت مهمیه، کاش که شما حضرت زهرا رو بهانه بکنی یه مطلبی درباره زن بنویسید تو این افق‌های عرفانی. ایشون هم تو این فضا میگه که یه بندم چیزی شد یا الهامی چیزی بهشون شده بوده بعد اینو می‌نویسه. انصافا منتها من خیلی ثقیله متنش، فارسی ها ولی متن ثقیله، یعنی شکنه فارسی یا عربی یادم رفت چون من خیلی قبل این کتاب رو خوندم، به نظرم فارسی بود.
مد ثقیله. اون موقع که من خوندم چون خیلی مجمل گفته حرف میگه، یه رساله خیلی مختصره، خیلی ارتباط برقرار نکردم. این مقاله که توی شهر ایشون میخواست در واقع توی بحث همون زن بودن با یه دیدگاه دیگه معارضه انداخته بود اون مقاله، بعد مبناش گذاشت اینجا با این مقاله. منم عجب نکته مهمی بوده، بعد دوباره رفتم رساله های حسن زاده خوندم، نه واقعا یه دیدگاه متفاوت از دیدگاه‌هایی که مثلا خانم المهدا داره و دیگران داره، که اگه برسیم من تو محلش برسیم اون حرف اصلی ایشون رو هم توضیح خواهم داد که در واقع چه نکته‌ایه. خب این دوتا دیگه خیلی عنوانشون زن در قرآن نیست، ولی که دوتاشون به شدت تحت تاثیر قرآنند، یعنی که نمیخوان زن در قرآن رو بحث کنن، میخوان زن رو بحث کنن، اما زن از منظر اسلامی با محوریت کسایی مثل زهرا اینا که علل قادم میشه قرآن، چون بحث ما به یه معنا زن شناسی هم هست. این دوتا مقاله رو ما انشاءالله استفاده خواهیم کرد. خب این یه مقدمه. مقدمه دوم، خب دو سه نفر هنوز نیومدن ها، میان یا نمیان؟ روال این که میان همیشه، درسته؟ بس همون دوستا نکته رو چون که بعدا مبتلا بهه. ببخشید
استاد، شما در مورد حضرت زهرا و مادرشگریشون سخنرانی داشتید؟
من اینجا تو مشهد این دفعه نه، توی قم. تو قم من در مجلس زیاد سخنرانی دارم،
چون من این مجلس سخنرانی دارم به نام شما هست.
حالا تو قوم شهری مختلف من سخنرانی زیاد دارم، منبر میرم، اهل منبر هستم. بعد در حضرت زهرا مکرر داشتم تو ایام فاطمیه. خب من دوستان نکته رو چون مقدمه بحثه میگم، بعدش وارد بحث میشیم. یه نکته در مورد از آخرش میگم، اینا ضرر کردن توی امتحان ضرر کنن، تو دفعه بعد دیگه سر وقت بیان. من گفتم اون جزوه رو در اختیارتون قرار میدم، اون مندگان خود خیلی زحمت کشیدن، ولی الان اون زحمته خیلی خیلی راحت تر هر ترم افراد بتونن انجام بدن اگه دلشون خواست. حالا من فقط نمیگم نمیدونم، یعنی با این هوش مصنوعی راحت بشه یه جلسه رو پیاده کرد، بعد بده خودش هم ویراستاری کنه. من خودم خیلی وقت بگیره، قبلا من یه استاد خودم رو میذاشتم مثلا برای یک ساعت تدریس ایشون 4-5 ساعت حداقل وقت میذاشتم، الان برای تدریس استاد خودم رو گذاشتم یک ساعت وقت گرفت از من یک ساعت، به خاطر اینکه من کلشو مقابله کردم، یعنی خواستم اینم درست انجام داده یا نه با فایل صوتی، وگرنه چند دقیقه تو 3 دقیقه تبدیل به متن میکنه، تو 2 دقیقه هم تبدیل به یه جزئی میکنه. اگه احیانا خواستید یه اینجور جزوه در بیارید برای کلاس، برای امتحانتون هم راحت تر میشه، ولی اگر این نشود از همون جزوه که در اختیارتون قرار میدم انجام بدید. و از این من سال قبل با ورودی سال قبل اینجا یه کاری کردم خیلی ناراحت شدم، اون ناراحتی هم این بود که ورقای امتحانی که من تحصیل کردم خب دانشجوی طلبای خوبی بودن، بلاز اخلاقی هم خوب بودن، ولی اغلب نه همشون، اغلب پاسخهای غلط مثل هم دادن. مثلا شما میده همه مثلا 10 نفر از مثلا 10 نفر شما مثلا 6 نفر یه غلط یا پاسخ غلط مثل هم میدن، الان چیو ذهنش خطور میکنه؟ تقلب. الان احساس این تقلب میکنه دیگه، یعنی من خیلی از دستشون ناراحت شدم اول، بعدش حتی به خانم قیار پیام دادم که اینا چرا اینجوری چیز کردن. بعدش هم که نمرات دادم خیلیشون اعتراض فرستادن، اعتراض فرستادن دیگه، من خیلی ناراحت شدم، گفتم حالا همه تقلب میکنه بعد اعتراض هم میفرستید. بعد به خانم غیر گفتم که اینا هیچ مراقبش کسی نمی، گفت نه، گفت اولا که مراقب بود، سنه خانم ها اینجوری نیستم، نه چرا اینجوری کردن. خلاصه توی این رفت و برگشتا یکیشون گفتش که ما دادیم اینجوری، هم گفت من گفت دادیم هوش مصنوعی برامون خلاصه کرد بحث شما رو، از اون خلاصه نوشتیم، گفتم هوش مصنوعی غلط خلاصه کرد اگه اینه. بعد گفتم خلاصه بفرست برای من، بعد نه خلاصه نکرد، این در جریان باشید، حالا این هوش مصنوعی جا کلال از سرتون خلاصه نکرده بود. اینا داده بودن جزوه رو یا حالا جزوه نه بخش که فایل صوتی هم کلاس ها رو جلسه به جلسه ها نمیه جزوه کدومش رو داده دادن به هوش مصنوعی، این تبدیل کرده به سوالای امتحانی، گفتن این تبدیل کرده به سوالای امتحانی. من تو تدریس که دارم میکنم یه جلسه مطلب میگم برقش مونه برای جلسه بعد، برقش مونه خیلی وقتا این گفتن هر جلسه رو سوالات در برازش، اینم خیلی وقتا سوال در مورد پاسخ هم داده مال یه جلسه است، در که پاسخ مطلب من تو 2-3 جلسه است و اینجور چیزها. بر همین این هوش مصنوعی سواستون باشه، تا دلتون بخواد سرتون کلا میذاره، دروغ میگه، حدیث جعل میکنه، آیه جعل میکنه، اینا میدونید یا نمیدونید؟ یعنی من خودم امتحان کردم حدیث، من حدیث جعل کردن دیگه برام عادی بود، آیه جعل کردن دیگه برام خیلی ناراحت کننده بود. یعنی شماش سوال میکنی حال آیه که جعل میکنه، هیچ حدیث اوایل بود با این کار میکردم یه سوالی کردم، یه حدیث برام فرستاد. گفتم حدیث خیلی نامعقوله. سندش کجاست؟ گفت مثلا وسایل شیعه جلد فلان صفحه فلان. سه چهار تا وسایل شیعه داریم. من سه چهار تاشو تو نرم افزار چک کردم. هیچ کدوم جلد فلان صفحه اصلا این موضوع نیستش. بهش گفتم که این چی داریم؟ میگه آخر گفتش که از خودم درآوردم. بعد خیلی هم پررو این خواهر من خیلی باهوش مسئله کار میکنه، یه مسئله دینی ازش سوال کرده بود، اون آیه براش گفته بود، آیه و حدیث، گفته آیه که نیست، بعد حدیثش نیست، یکم باش کلکل کردیم، گفته بود که تو بابانی دیندار چرا هرچی گفتن قبول میکنی؟ گفتم خلاص خیلی هم پر حواستون باشه، یعنی با هوش مصنوعی خیلی اعتماد نکنید توی این کارهای علمی. یعنی اون طلب دانشجوی اون سال قبل جزوه منو میخوندن، فکر کنم نمرش خیلی بیشتر میشد تا اینکه اون در واقع اون جزوه رو خوندن و اون جزوه خراب کرد. گفتم تو امتحان حواستون باشه، همون بحثی که من دارم، من از بحثی که سر کلاس مطرح میکنم سوال میدم که این بحث سر کلاس من حدود 80-90% تو اون جزوه موجوده، یه 10-20% شاید مطالب اضافه باشه که اونها هم گفتم خلاص تو کلاس تاکید میکنم اینا حواستون باشه.
سر کلاس بعد تبدیل سوال
کردن نه ظاهرا احتمالاً همون جزوه، چون خود تبدیل کردن به متن یه کاری بود، اگه این کار می‌کردن برای من می‌فرستادن دیگه، چون من گفتم اگه کسی انجام داد من بفرسته، احتمالاً همون جزوه رو دادن هوش مصنوعی، گفتن برای هر جلسه سوال طراحی کن، چون من این فایلی که اومدم به هوش مصنوعی از هر جلسه جدا جدا سوال کرده، یه عالمه سوالای بی خودم طرح کرد. من مثلا اصلا سبک من حفظی دادن سوال نیست، یعنی من قالب سوال مفهومی جایی که یادم، حالا دستبندی کلی الان میگم، دستبندی ها رو بعضی وقتا به خاطر اینکه دقت باشه نگاه میکنم، ولی غالبا وقتی که خودم میگم فلان مطلب حالا ببینم چی بود اینجوری در بیارم، یعنی خودم یادم نمونده، انتظار ندارم شما یادتون مونده باشه. من سوال حفظی نمیدم، اونم خیلی از سوالش سوال حفظی بود، نمیشه مصنوعیه. حالا خلاصه مصنوعی دیگه بر اساس سیر من همون جزوه است که گفتم چند سال داره تدوید منطقه، گفتم به فراخور بحثا مثلا این دوتا رو مثلا توی جزوه نیست، این دوتا مطلب یا ممکنه نکته های اضافه بکنم توی جزوه نباشه، غالبا اشاره میکنم که این نکته احتمالا توی جزوه نیست. البته چون کلاس شما پشت سر همه الان نرستم چیز که نیا کنم، یعنی اگه برسم زهر نیا کنم ببینم یه جزوه نیا کنم که دارم بحثا رو میگم حواسم باشه کدومش نیست، شاید سر کلاس بیشتر تذکر بدم. این نکته در مورد امتحان. یه نکته دیگه در مورد شخص خودم در جریان باشید، غافلگیر نشید. من محتاطم. محتاط یعنی چی؟ مجتهد، مقلد، محتاط. شنیدید دیگه. این حکایتش هم میگم این جهت که به نظر خودم کاربردیه. یه یادداشتم به اسم احتیاط دارم، یه سایتی دارم، اما خصوصا یعنی سوزن چی بزنید سایت من سری میاد. اونجا هم کلمه احتیاط توش یادجو کنید. سه تا یادداشت، یادداشت اول این نکته رو گفتم. محتاط خود من قبلنا میگفتم که آدم عاقل که نمیره محتاط بشه، آدم عاقل یا مجتهد یا مقلد، یا مجتهد خب مجتهد، مجتهد نیستی مثل بچه آدم برو مقلد شو. آدم مگه مرض داره بره محتاط بشه؟ همه اقوال رو نگاه کنه به سخت‌ترینش عمل کنه، محتاط اینه دیگه، همه اقوال نگاه کنه به سخت‌ترینش عمل کنه. حالا خود من شدم هم آدمی که عاقل نیست. چرا؟ علتش این است که شما وقتی کار علمی می‌کنی، حالا من تعبیر میگم فرق دانشگاه و حوزه اینه که توی حوزه شما معلوم نیست کی به اجتهاد رسیدی، خیلی فرایندش تدریجیه، اما تو دانشگاه معلومه کی دکتر شدی. شما مثلا تا یک ساعت قبل دکتر نیستی، بعد جلسه دفاعی هست میری تو جلسه دفاعی هنوز دکتر نیستی، بعد از جلسه دفاعی میای بیرون اونا شور میکنن نمره میذارن برمیگردی یه دفعه دکتر میشی، کنفیکون میشه، شما از یه حالت عالم بی علم تبدیل به عالم تبدیل میشی. اما تو حوزه اینجوری نیست. حالا من به شوخی دکترش هم میگم دیگه، به لحاظ علمی اینجوری نیست. چه چیزی رخ میده؟ اینه که وقتی شما داری سیر معرفتی طی میکنی به یه مرتبه میرسی از تقلید در میای. از تقلید در میای یعنی چی؟ یعنی انقدر با استدلال ها سر و کار داشتی که وقتی یه حرفی میزنن شما استدلالش رو توجه میکنی و بعد با استدلالش مناقشه میکنی، بلدی بحث کنی، یعنی اون قول رو نمیتونی با این استدلالش قبول بکنید. در این حال آدم باید بفهمه که هنوز مجتهد هم نشده. یکی از مشکلات حوزه الان خیلی وقتا اظهار نظر عجیب غریب شما از برخی افراد ببینید، به نظر نوشش این است. اینم ما هم داشتیم تو این وادی میافتادیم، یه استادی من یه تذکر داد، اون تذکر موجب شد من هم یاد داشته رو بمیسم اونجور اول کلاس هم همیشه اینو بگم. من تو همون بحثه فقهینامون یه مطلب بحثی شد، من به یکی از مراجع فعلی تو همون بحث فقهی ها نه بحثای اجتماعی خیلی تند نقد کردم اون بحث رو. استادم برگشت من گفت استودنت چی؟ اگر تو از تقلید در اومدی او از اجتهادش در نیومده. خیلی حرف حکیمانه ای بود. معلومه یعنی چی دیگه؟ یعنی تو مقلد او تا دیروز که مجتهد بود، الانم حرفشو قبول نداری، خب قبول نداشته باش، او مجتهد بود داره این حرفو میزنه، ای موجب شده تعامل جدی کردم روی خودم که دیدم خب راست میگم، او که ازش داشت نه، ولی من از تقلید در اومدم، خب من که از تقلید در اومدم مجتهدم هستم، خودم که میدونم نیستم، حالا دیگران بگن تو هستی، من که خودم میدونم نیستم، خب وقتی نیستم چیکار باید بکنم؟ ببینید آدم محتاط یه وعده دوگانه داره، همه رو بیچاره میکنه، خودش که بیچاره میشه هیچ چیز دیگه هم بیچاره میکنه، مثلا اگه قرارشه تدریس بکنه، این دارم میگم پیش بینی کنید بعد بلایی که سرتون میخواد بیاد. اونم این است که آدمی که محتاطه از یه طرف هیچ قولی رو قبول نداره چون مقلد نیست، قول هایی که رایجه هی تو انگل تو این پیدا میکنه، انگل تو پیدا میکنه، از اون طرف خودش حرف ایجابی نداره چون مجتهد نیست، اگه حرف ایجابی بزنه بیخود میکنه حرف ایجابی میزنه چون مجتهد نیست. خب تو عمل باید چیکار کنه؟ باید ببینه که اونایی که مجتهد بودن تا دیروز اونا چه نظری دادن، علل قاعده حکم خدا توی نظراته، پس میگه من توی نظرات سخت‌ترینش عمل میکنم تا زمانی که خودم بفهمم چیکار بکنم، منم شد دزید محتاج چیه. برای همین است که یه حالت دوگانه ایه، یعنی از این طرف من هر بحث پیش بیاد هی بنطب انگلز میکنم، از این طرف حال میگه خود نظر خود چیه، من که نظر ندارم، اینجاست یه مقدار خلاص شما اذیت بشید. بعد کلاسی میگفتم، میگفتم خلاص ممکنه تا آخر ترم نظرم برگرده، فعلا این نظری گفتم بعد برگرد مشترک نشدیم، بعد گفتش تو امتحان چیکار کاری کردم، نه هم که سر کلاس گفتم میگم، البته اینجوری شده خیلی رخ نمیده، ولی حالا اگرم رخ داد شما آمادگیش داشته باشید. آخرین نکته مقدماتی درباره خود قرآنه. ببینید حالا شما کفایه نخوندید هیچ کدوم؟ نه خوندی شما؟ ساعت 4 تو چون توی حوزه آقایون ساعت 3 میخونن.
نشانم ساعت
3 بعد از حالا اصلا توی کفایه بحثی مطرحه که استعمال لفظ در بیش از یک معنی، من یادم نیست اصول مضاف اینا مطرح بود یا نه، هست اونجا بود، من چون من اصول مضاف رو دهه 70 خوندم، یعنی شما حافظه دیگه جواب نمیده، پس اونجا رو مطرح بوده که استعمال لفظ در بیش از یک معنا ممکنه یا ممکن نیست، اصول مرحوم مضاف مخالف بود، درسته خود آخوندم مخالفه، یعنی اینا میگن که ممکن نیست، اما شاگردی داره آخون اسمش یادم رفت، کتابی داره به اسم وقایت الاذهان شاگرد آخون، ایشون خیلی قوی دفاع کرده که ممکنه، یعنی
تیتلتون چی بود؟
قاعده این است که استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز یا نه، آیا وجود چند معنا برای یک لفظ، یعنی وجودش کش که بحث نداره، مشترک لفظی شیر، هم شیر خوردن هم شیر، این اینو که بحث نداره، اما میشه یه نفر تو صحبتش یک کلمه بگه سه چهار تا رو با هم دیگه اراده کنه؟ مرحوم مظفر رو خیلی قدر یه دوره ای تقریبا از حوالی قرن 8 و 9 تا آخوند صاحب کفایه اغلب میگن نه نمیشه، قدیمی ها میگفتن میشه، مثلا سید مرتضی اینا میگفتن میشه، دوباره این شاگرد آخوند یک کتابی میزه به اسم بقیت الاذهان تقریبا ورقو برمیگردونه، یعنی تقریبا بعد از ایشون عمده علما قائلن که میشه، مثلا تو شیخ عبدالکریم و آی بروجردی و خیلی از مراجع فعلی هم قائلن که میشه. من با یه مثال ساده توضیح میدم مسئله براتون اینجا بیفته، یعنی عدل رو داری الان امکانشه وقوع میشه نمیشه، حالا الان انجام میدم میشه، یعنی مثالی که استادون تعریف میکرد مثال شیرین تل اول میگم بعد مثال خدا میگم، ایشون گفت شما میرید توی میه فروشی، این میه فروشی بزرگه، درش از این کشیدنی هست، بعد یه بچه رم بچه خودش هم نشسته اونجا جلوی دستش، این طرف کاغذ نقاشی گذاشته اومد رنگی، این طرف هم یه تبلته مونده که شک داره می نگاه میکنی میفهمی این بچه مونده تبلت بازی کنم یا نقاشی بکشم، میوه هم برداشتی رفتی جلوی پیشخان، همون لحظه میوه رو میذاری اونجا، میبینی یکی هم میخواد از در وارد چه داره در هول میده، میخواد در بری بیرون داره در هول میده، در که در بکشه، چون یک کلمه میگی بکش میشه بگید یا نمیشه بگید؟
میشه.
اون که جلوی دره چی میفهمه؟
در
رو بکش. این میه فروشه چی میفهمه؟ میوه رو بکش. اون بچه چی میفهمه؟ نقاشی بکش. پس شد، یعنی میشود شما یک کلمه بگید، حالا بخواهم به جای اون همه استدلالای مرحوم مظفر و آخوندو با یه مثال ساده ردش کنیم، میشود یه جمله بگید، خب میخواد محاله، محاله یا نشد؟
شد. اینجا قصد مهم نیست.
قصد هر سچم قصد بکنی، نمیتونی رو قصد بکنی؟
یعنی اراده کنه که تمام این معانی رو در بر بگیره.
چی؟
اراده کنه که تمام این معانی رو در بر بگیره. این واژه‌ای که این فرد
نمیگیره. همه دار سوال کنم نمیگیره.
نمیگیره، یعنی استدلالی
که مرحوم مظفر میتونه محال همچین اراده تعلقش یه استدلالی دارم. من نکتم این است که همین استدلال کلاسیک آخوند خراسانی که خیلی محکم میره به جنگ این و استدلال استحاله میاره. من یادم یه استادی داشتیم کفایه با ایشون میخوندم بعدن که این بس فلی یکی استادمون مفصل کار کرد میرفتم باشه استاد کردم چون همچنان قبول نمیکرد. بعد مثالش که میگفتی این گوی مثاله هی شروع کرد تو حالا گفت مثال خوبش اینه که نیاز به بحث کردن نداره میشه یا نمیشه. یعنی یه کسی بگه میگی دیوونه است، میگی حرف نزد، میگی انگلیسی، میگی قاطی کرد، چی میگید بهش؟ حالا من مثال تو اشعار بیارم. من
میگم شاید یه موضوع واسه اینه که بین دو یه نفر با یه شخص دیگه
یعنی حالا من یه مثال دیگه میارم.
ولی اینجوری در
تعامل ایشون که مثلا خودش مثال
همون مقال شاگردش میگه
شاگرد آخوند خراسانی مخالف نظر استادش کتاب نوشته است وقایت الاذهان و با کتاب این تقریبا ورق برگشت، یعنی عمده فقها چیز شدن. مثالی که خود این صاحب وقایع میاره منم همین مرتب هر وقت تدریس میکنم میگم برم اینو نگاه کنم با دوباره بعدش یادم میره و چیز میشه میخوام حفظش کنم شعرشو. یه شعری میاره از در وصف پیامبر از یکی از مال قرن چندم، یه شاعری در وصف پیامبر شعر گفته. شعرش اینه، میگه که من عربی ها شعرش مضمونش این است که گدا میاد سراغ تو، کور میاد سراغ تو، نمیدونم تشنه میاد سراغ تو، هی میگه کی میاد سراغ تو، آخرین مصرعش اینه که به تو به او عین میدی. عین یاد اون هست دیگه، میگونم تو 70 تا منبع به کار برده میشه. عین چشمه هست، تشنه میاد سراغ تو، کور هست، چشم میاد، طلا هست، گدا میاد. ببینید کو گدا همه اینا هر کدوم یه جمله بود تو جمله آخر. ای شما چی میفهمید از این شعره؟ این که گفته و تو به او عین میدی، شاعر داره میگه به گدا چه پول طلا میدی، به کور چشم میدی، به تشنه آب چشمه میدی. این میفهمید یا نفهمید؟ شد یا نشد؟ شد یه دور لفظ توی 12 تا فکر کنم چیز داره، قبلش 12 تا فراز داشت، یک کلمه رو تو یک جمله تو 12 معنا به کار برد. با یه نفر هم داره خطاب میکنه به نشون با دو نفر و اینا نه. این مثالی که خودشون میارن مثال خیلی به نظرم قشنگه. ما تو فارسی یه مثال دیگه داریم، اینو من خودم مثال رو پیدا کردم. البته مثال اینو دقتش از مثال من بالاتره چون تو فارسی شما راحت ترید. این شعر سعدی اول بوستان فکر کنم، اول دفتر به نام ایزد دانا خالق و پروردگار حی توانا میاد، میاد جلو از در بخشندگی و بنده نوازی بلدید فهمید مرغ مرغ حالا من میبیسن این شما سه جور میتونید بخونید، سه تا معنی در حسنش هم درسته. مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، برخی ماهی رو میپرند این پرنده کوچیکا رو شکار میکنند، مرغ هوا رو نصیب ماهی دریا، مرغ هوا رو نصیب ماهی دریا، مرغ تو هوا روزیشو میگیره ماهی تو دریا، مرغ هوا رو نصیب ماهی دریا. این مرغای شیرجه میرن تو آب ماهی میخورن، مرغ ماهی گیر. خب سعدی رو گفت یا نگفت؟ و واقعا نه، حتما یکیش منظورش بوده. اگه سه تا منظورش باشه مشکلی داره؟
نه اتفاقا
چی؟ چی میشه؟
اتفاقا
تکنیکی تر. بله اصلا زیبایی کلام یعنی این نشان دهنده قوت متکلمه. اون استعمال لفظی چه چیزی معنی به خاطر ضعف متکلم و ضعف شنونده است. ما یعنی غالبا حالا همون مثال بکش رو من مناقشه کنم توش. بکش رو اگر این بچه یعنی بلند کنه سرش رو نیا کنه به میره گفته میگه با من نبود با اون بود. غالبا چون ما ذهنمون این است که اگه یکی اون یکی نیست. مثلا اون که دمه در وایستاده بکش و برگرده نیا کنی که اینکه با این بود با من نبودش پس من همچنان در حل بدم بده خلاصه بده شخواهی بکشیده یعنی هم هست دیگه اتفاقی اون که به اون گفت به منم درست دارم میگن اتفاقی دوده اینا. ولی آدم میتونه راست راست اراده کنه اینجا که اراده کرده اون تو شعر چی اون شعری که بنده خدا آورده اونجا قطعا اراده کرده چون اصلا شعر بدون این جور در نمیاد. تو اینجا شما میگید معلوم نیست اراده کرده باشه. ولی میگم که با توجه که سعدی آدم اهل گشت و گذار بوده هر سه تا مرغ رو دیده و برای همین احتمال زیاد اراده کرده. اینو من چی دارم میگم؟ این تو بحثای تفسیری یه ثمره خیلی مهم داره. ثمره مهمش این است که چون خود زنده قرآن بگیم دیگه ثمره مهمش اینه که وقتی یه آیه رو در یک معنا ما اومدیم به شما نشون دادیم که قطعاً این معنا درسته، شما نمیتونید بگید اون یکی معنا غلطه. این کاری است که متاسفانه مفسرین زیادی کار انجام میدن.
استاد ببخشید لفظ منظورش کلمات
فرق نمیکنه. همه رو میگن چه یه حرف، یه جمله، یه کلمه، یه پاراگراف. خود علامه طباطبایی جزء کسایی است که همین نظر مرحوم مظفرینا رو داره توی بحث اصولیش، یعنی اشکال میکنه توی حاشیه اصولش، اما تو مقام عمل عملا یه جایی حرفی میزنه. خودش هم متاسفانه توی المیزان خیلی وقتا میگه این آیه غلطه چون این آیه معنا درسته، این معنا غلطه چون این معنا درسته، یعنی التزام این. اما تو خود همین المیزان یه جاش هست زیر آیه، این زیر آیه نیست ببخشید، اگه خواستید جستجو کنید زیر آیهش نیست، این کلمه رو جستجو کنید، اوجل یک و دو المیزانه، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگو الله سپس رهاشون کن در این فرو رفتن هاشون بازیشون رو مشغول شند. خب علامه این میگه که قرآن یکی از ویژگی‌های خاص قرآن که از اینکه خاص قرآن عرض من این است که خاص قرآن نیست، هر کلامی میتونه این کارو بکنه، هم در واقع عملا ایشون داره استقبال لفظ در بیش از یک معنا رو توضیح میده، ولو که چون قبلا گفته این محاله با این ادبیات نمیگه، ولی مفادش همین است. یادم میگه شما میتونی بگه قول الله تموم کنی، من اینجور تعبیر میکنم، شما اهل منبر رفتن هستید اونایی که طلبن یا نه؟ میگم خانومایی که طلبن اهل منبر رفتن هم هستید دیگه تو جلسه خانوما، میگم یه منبر میتونید برید موضوع شما قول الله باشه، میتونید یا نمیتونید؟ قول الله، بگو خدا، آقا هر جا رفتی بگو خدا، اصلا کلام خدا دهنت نیفته، میشه درش صحبت کرد دیگه. یه حرف، یه منبر دوم برید قول الله ثم ذرهم، بگو خدا بقیه رو ول کن، این چی به بقیه چسبیدی؟ مسئله فقط خدا. یه همین منبر دوم شد دیگه. منبر سوم، قول الله ثم ذرهم فی خوضهم، بگو خدا بذار اینا تو کارهای بی خودشون قوطه بر بشن. منبر چهارم، قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، تونستم منظور برسونم؟ علامه میگه که شما نگاه میکنید آیه رو، اینش چه معنا داره؟ این دو تاش معنی دوم داره، این سه تا معنی سوم داره، چهار تاش هم معنی چهارم داره. این حرف علامه یعنی این که شما نیاز نیست حتما از سیاق تبعیت کنید. خود علامه یه جای این کارو عمل کرد. یعنی چی؟ یعنی میگه سیاق آیه دیگه، یعنی قبل و بعد آیه دلالت میکنه معنی آیه اینه. بله قبل، اما میشه بعد خدا غیر از سیاق هم معنای مورد نظرش باشه؟ همین مثلا علامه میشه دیگه، این خدا از خود قول الله هم این معنی مورد نظرش بوده. علامه این نکته رو که میگه زیرش میزه این نکته دیگه مطرح میکنه و میگه حازانه سرانه تحته ما اسرار، اگه خواستی توی المیزان جستجو کنی کلمه حازانه سرانه بزنید این بحث میاد. حازانه این دوتا نکته گفتم، یکیش این باشه سریست تحتش اسراریست، اگه این دستت باشه معارف قرآن برای شما باز میشه. ما همون نکته هم این است که همین واقعی که شما اگه یه معنایی توی آیه دیدید نگید که پس اون یکی معنا غلطه، هم این معنا درسته میتونه باشه، نگه درسته ها ممکنه معنی غلط باشه، نمیخوام یه معنی غلط نداریم ما عباسون نست یا نه، معنی غلط داریم، اما اگه خواستی بگید غلطه باید مستقلا دلیل بیارید این غلطه. الان این داست مثالی که من برای مهریزی زدم، شما میدونید که قطعا منظور حضرت لوط این نبوده که بچه هاتون رو رها کنید، اینا بچه هاشون رها میکنن، اون معنا کلا غلطه. اما گاهی وقتا یه آیه هست یه معنا هست، مثلا مثال خیلی معروف قرآنی این است که جالبه خود آیه تو سیاقش یه معنا داره، تقریبا همه منبری ها هر کس صحبت میکنه معنی دومو میگه، معنی سیاقو نمیگه. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، یعنی چی؟ خدا به شما توجهی نمی کند اگر دعا شما نبود، چه برداشت میکنی شما اون من؟ اگه دعا نکنید خدا بهتون توجه نمیکنه. یعنی دعا کن، کن رو فاعل میگیرید برای دعا، دعای شما که دعا کننده اید، درسته؟ آیه رو بخونید کن مفعوله، میگه اگر خدا شما رو نمیخوان کاری به شما نداشت، اگر شما رو نمیخوان، یعنی که پیامبر فرستاده دعوتون کرده نشون میده به شما توجه داره. شما نیا کنید اغلب منبری ها مکرر وقتی میخوان بگن دعا خیلی مهمه این آیه رو میخونند. هیچ کی هم نمیگه آقا شما برو، اگر کسی میتونه اشکال بگیره آقا شما برو سیاق رو نگاه کن، تو سیاق کم مفعول فاعل نیست، معلومه من منظورم دیگه از اینجور مثالا الا ماشاءالله داریم. اینو این جد دارم میگم تو بحثه قرآنی که الان وارد میشم گاهی وقتا شما ممکنه یه نکته برداشت کنید یا یه مفسر یه حرف زده من یه حرف دیگه میزنم، صرف این که مفسرم حرف زده حرفش درسته ها، نه که حرف غلطه. یعنی من اگه یه حرف دوم میزنم این نیست که حرف اولیه غلطه. اگه شما میخواید بگید این غلطه یا اون یکی غلطه باید مستقلا دلیل بیارید. معلوم شد؟
این حکمت بلاغه هست میگه گفتی من یاد اون حکمت افتادم من زیه اول اقرب و تی حل اول ابد. اینو من نگاه کردم چند تا تفسیر داشت.
بله الا ماشاءالله هست. این شما مخصوصا توی کلمات اهل بیت نیا کنید تقریبا پیدا نمی کنید جمله که ده ها معنا براش نشه این روش فکر کنه ها. تقریبا مثلا تو کلمات قصار تقریبا هر کلمه رو بذاری 5 تا 6 تا معنا بعدا بعضی وقتا درش خطور میکنه. این خیلی پدیده شایعیه. منتها این خیلی قالا این است که خب من این معنا رو گفتم پس اون یکی معنا غلطه. نه ببینید چون اغلب ما ذهنیتمون همون قاعده است که آخوند خراسانی و مرحوم مظفر میگفت، ذهنمون این است که هر لفظ فقط یه معنا داره پس اگه دومیه غلطه.
خیلی از اجاز قرآن
همینه دیگه که نه خب این من هر سنگ به اجاز قرآن الا هم مثل شما میگه به اجاز قرآن میگردوندش ولی نه به اجاز قرآن رب نداره، به سخنوری سخنور رب داره. یعنی سعدی که دیگه خدا نیست. یعنی من خواهم این تو زبان نکته مهمیه چون متون سنگین و قوی اگه گویند، یعنی من خواهم نه فقط خدا بلکه ائمه، ائمه میتونن یه جمله بگن 30 تا معنی مد نظرش باشه.
به سطح شنونده
هم فرق
داره دیگه، اصلا با توجه به اون
حالا جالبش اینه که نه، یعنی چی؟ یعنی ممکن این شنونده که الان هست مثلا من باشه یه آدم نفهم، همین یه معنی ظاهری برداشت کنه، این برداشت کنه امام این جمله رو به من میگه، من بعدا میرم به دیگران میگم، یه نفر یه آدمی هست اون دو معنی دومه رو برداشت میکنه، نفر دیگه هست معنی سومو برداشت میکنه. یعنی امام اون روز اول 5 تا معنا مثلا تو ذهنش بوده، منی که گرفتم فقط یکی رو گرفتم. یعنی لزوما این نیستش که اگه مخاطب قوی باشه امام این کارو بکنه، نه مخاطب خیلی حتا ضعیفه ولی امام میدونه که این حرفا رو میره به دیگران میگه، چون میره به دیگران میگه معنی دوم و سوم و چهار بعد چون بعدن یه آی دکتر قرملکی رو میشناسید؟ احد فرامرز قرملکی ایشون استاد ما بود توی منطقه، آدم خوشدوقی گفتش که مال دهش 70 این خاطره که دارم میگم، ایشون گفتش که من یه جلسه دیدم چی بود مثلا شاید در باره امیرالمومنین چی بود یه شاعری شعری گفته بود، من تو جلسه شروع کردم شعر رو شرح دادن، میگم اتفاقا خود شاعرم اونجا نشسته بود، من گفتم مثلا این جملهش اینه اون جملهش اونه، آخر جلسه بعد پای گفت واقعا من اینا رو گفته بودم. یعنی شما وقتی کلام میزنن جلوت حالا میگه این شاعر ضعیف بود ولی واقعا این جمله خود شاعر خوشش اومد، عجب نکته بود، میگه من احساس کردم امیرالمومنین من الهام کرد و این اینقدر مثلا اینو خواهم بود
تو لسانه همین موضوع رو داریم بهش میگه فرامت.
بله نه هم کار فرامتنه، من میخوام یه مزای فرامت میشه یه فرامت دیگه، نه خود فضای عادی مثلا اینجا مطرحی بود که خود امام معصوم یه جمله میگه تو جملهش 50 تا میگه که ان لیف کل چی 70 مخرجا، من یه جمله میگم 70 تا خروجی میتونم ازش بگیرم. یه کسی به امام یه جمله میگه این به امام اعتراض میکنه قبلا اینو گفتی از این الان چی دیگه گفتی، و حضرت میفرماید که ان لیف کل کلام 70 مخرجا، من این جمله میگم 70 تا خروجی براش من قرار دادم، تو فعلا مثلا یک شعر الان دیدی. این جد گفتم دارم معطل کردم برای اینکه من در فرآیند بحث زیاد این رخ میده، یه آیه رو شما تا حالا مثلا یه جور گفتن و اونم درسته نمیخوام میگم غلطه، بعد یه معنی دیگه میگن شما میگه نه مگه این معنی به اون نبود، میگم آره اون بود ولی این یکی هم هست، یعنی اگه شما میگید این نیست بعد دلیل بیارید. من تا من کلا جرئت نمیکنم بگم این معنی قرآنه، من یک کانالی دارم یک آیه در روز از سال 95 دارم کار قرآنی میکنم، قرار بود یک آیه در روز باشه الان گرفت یک آیه در ماه میشه، یعنی سرش بحث میکنی تعامل میکنی این نکته در میاری بعد یه ماه طول میکشه، بعد اونجا تقریبا هر حرفی میخوام بزنم میگم احتمالا این معنا رو بشه گفت که اگه نشد گفت روز قیامت یقه ما رو نگیرن تو گفتی این معنای باید اشتباه بود، یعنی من قبلا این احتمالا رو توی ادبیات من در نظر داشته باشید، هر حرفی زدم احتمالی مسئولیت هیچ حرفی هم برعهده نمیپذیرن، روز قیامت هم خودتون باید جواب بدید، من برداشت خودم از آیات به شما میگم، البته برای امتحان یاد بگیرید، ولی اینکه بخواید بهش ملتزم باشید با خودتونه. ببین اگه قابل قبول بود قبول کن. خب اینم آخرین نکته توی مقدمات، بریم سراغ اصل بحث.
ببینید بحث زن در قرآن، آقای
بستان این نکته که من میگم و خیلی مختصر آورده، من که گفتم کتابش نمیذارم مبنا، به خاطر این نکته به نظرم خیلی مفصله. ایشون اگه اشتباه نکنم تو هم فصل بندی کتابش تا 9 تا 10 تا فصل داره، فصل اول گفته که مثلا انسان شناسی یا زن به مثابه انسان. من این حرفو میخوام نصف ترم در اما دو روز که خدمت شما هستیم، نصف ترم دو روز بعد هم که هستیم نصف دیگه ترم، این نصف ترم یعنی احتمالاً کل این دو روز رو بذارم به توضیح این نکته که میخوام بگم. این چیه؟ ببینید وقتی ما در مورد زن میخوایم صحبت کنیم یا در مورد مفعول میکنیم، یه بار زن به ما یا انسان، یه بار زن به ما یا زن، درسته؟ یعنی گاهی وقتا ما میخواییم در مورد زن صحبت کنیم اما زن خلاصه انسانه، پس ما در مورد انسان داریم صحبت میکنیم. یه بار داریم در مورد زن صحبت میکنیم از این جهت که زن نمد. خب وقتی اولی رو میخواییم بگیم ما در مورد مشترکات انسان، هرچی بگیم در مورد زن رو گفتیم. وقتی دومه میگیم تمرکز ما روی تفاوتش با مرده، اما اشتباه از اینجا شروع کنیم مسئله رو، زن ها با مرد ها چه تفاوتی دارند؟ اون نکته کلی که من حالا توی بحث مفصلی داشتم، چند بخی نکات شد دفعه دوم بگم، یه سخنی دارم زن به مثابه نامرد، تو سایت هم این هستش، خلاصه هم توی همون سایت هست، زن به مثابه نامرد، نامرد شد اینجوری نوشتم، نامرد اینجا تلفظ میکنه کاملاش نامرد، ولی اینجا نوشتم عمدن این کارو کردم. یعنی چی؟ ادعای من اونجا این است که جریان فمینیست زنی که داره معرفی میکنه نامرده و نامرده. یعنی چی؟ یعنی اینها الگوشون از انسان مرده، بعد اینو میخوان بزنن کنار، بعد به جایی که زن بشه میشه نامرد، نامرد، نامرد میشه نامرد. یعنی چی؟ یعنی تلقی از زن رو تو جهان مطرح میکنن، هی میگن زن، دفاع از زن، فلان زن، که این نه مرده نه زنه، یه چیزیست که اتفاقا نامرده. از این معلومه؟ یعنی چرا؟ چون به مثال اول همین بگم، اینا تو این دوره دوم اینا رو باید بگم بعدا اگه خیلی تکراری نشه، حالا میگم اینا رو خیلی تلگرافی. ببینید همین الان اونی که دیگه ما با غربی ها و ماتریالیست ها اختلاف نداریم تو زن، تو بدنشه دیگه، یعنی تو ما روح اختلاف دعوا داریم، تو بدن که فرقی نمیکنه، تو اصلا از کجا میفهمی زنی یا مرد؟ بدنش فهمی دیگه. خب همین الان توی خود غرب و به تبعش تو ایران باشگاه های بدنسازی وقتی میخوان بدن زن و بدن باشگاه بدنسازی وقتی بدن مرد رو بسازن، دست و نمیدونم چیزو عضله و ایناست، بدن تو مرد خوبیش به چیه؟ به ستبر و قوی و اینجوری بودنه، درسته؟ بدن تو زن خوبیش به چیه؟ از هر زنی تو عالم بپرسید، بدن تو زن به ستبر و قوی بودنه یا به زیبایی و جذابیته؟ معلومه دیگه؟ خب همین الان باشگاه های بدن سازی تو جهان زناش شروع سازن؟ دیدید یا نه این عکساشو؟ کاملا مدل مردو میسازن، یعنی شما فقط باید بفهمید زن یا مرد، از اون بدن نمیتونید بفهمید زن یا مرده، از قیافه، از اسمش، از فلان باید بفهمید زن یا مرده. یعنی انقدر الگوی پشت ذهنشون اینه که انسان مرده که وقتی بدن زنم میخوان درستش کنن ببرن تو فضای ایدئالش، یه بدن مردانه ازش میسازن نه بدن زنانه. مردان معلومشون میگم نامرد، منظورم اینه. خب این زنه، حالا زن یا مرد الان با این هیکلی که شما درست کردی براش، یعنی نه ویژگی زنانه داره نه مرد میتونی بهش بگی. منظورم معلوم شد؟ این فقط مثال زدم که منظورم معلوم بشه. چرا اینجوری شده؟ به خاطر که اول نمیدونن مسئله انسان رو حل کنند. ما تلقیمون از انسان چیه؟ دعوای اصلی ما سر انسانه که ما از انسان چه فهمی داریم؟ بعد این انسانه حالا اگه زن باشه چه جوری میشه؟ وقتی شما از روز اول تفاوت میدید، دعوای اینه که آقا الان جریان فمینیستی هر چی ایدئال برای مرد رو برای زن دارم مطرح میکنم. ایدئال های اجتماعی که برای مرده، مردها برن منصب بگیرن، خب این برای مردها خوب بود، زنان برن منصب بگیرن، مردها برن نمیدونم توی حتی مردا برای کامیون داره، زنان برای کامیون داره، دیدید کاری که الان خیلی مچ، هر کاری که تو تلقی اول برای مرد جالبه، زنان قدرت، مردان قدرت قوی که زنان قوی نمیدونم من چطور منظورم برسونم، همینا برمیگرده به اینکه زن به مساوی انسان بحث نشده. خب وقتی میخوام زن به مساوی انسان رو سوزی بدم دیگه زن نیست دیگه، مردم هست، یعنی فرق نمیکنه زن یا مرده. انسان از اون جهت که انسانه چه ویژگی داره که این ویژگی رو هم زن داره هم مرد داره. پس ما تا این مسئله رو حلش نکنیم این دومی نمیرسه. بعدش رفتیم سراغ دومی، فقط در تیتر بحث کلشو بگم که سیر بحث من دستون بیاد. خب ما میخوایم زن به مساوی انسان رو تحلیل کنیم، در واقع میخوایم انسان رو تحلیل کنیم. خب برای تحلیل انسان از کجا شروع کنیم، چه بحثی رو بگیم؟ من یه درس انسانشناسی اسلامی برای رشته مدت راه بردی فرهنگ هست توی دانشگاهمون، از حوالی این رشته 94 فکر کنم تأسیس شد، همون 93 یا 94 همون سال این دوستان من گفتن تو ببین درس رو بگو، منم که خواستم درس رو بگم گفتم خب چی به درد بگم به درد اینا بخوره. دو دسته کتاب جلوی من بود، یه دسته کتاب هایی که علمای ما نوشتن، آقای مطهری، آقای جوادی، آقای مصباح، این طیف علما درباره انسان، یه دسته کتاب هایی که غربی ها درباره انسان نوشتن، انسانشناسی، آنتروپولوژی، اصلا به عنوان انسانشناسی یه رشته داریم توی دانشگاه ها. خب نسبت اینا نسبت هیچی بود، نسبت یعنی تباین محض بود. دید دیگه علمای ما درباره انسان بحث کردن چی میگن؟ میگن روح داره، تجرد داره، بحث جبر و اختیار مفصل میکنن، یه بحث اینجوری کاملا بحث فلسفی عرفانی خیلی سنگین درباره انسان. این غربه چی دارن میگن؟ یه انسان وسط خیابون همینجوری گفتن آنتروپولوژی دیگه. خب من مسئله من این بود، اگه این اسلام رو میگفتم خیلی راحت بودم دیگه، خب اینا تخصص ما بوده، رشته‌ام بوده، کاملا کار راه میفتاد. غربی هم میگفتم از جهت دانشو خیلی راحت بود دیگه، بحثایی میخوند که به درد بحثای دیگه علوم انسانیش میخورد. خب من میخواستم یه بحثی بگم براشون که به دردشون بخوره، در این حال این ناظر به بحث غربی ها باشه اما اسلامی باشه. اون موقع هی رساله های مختلف، کتاب های مختلف های من زیر رو کردم، آخرش علامه طباطبایی سه تا رساله داره به اسم انسان قبل از دنیا، فی دنیا، بعد از دنیا. اون محور تدریس من شد. این سه تا رساله تقریبا، حالا برگردیم، اول باید اینو میگفتم حواسم نبود جلو عقب شد، این که خود من قبل، خیلی قبل از این که داشتم تعمل میکردم، حالی پرانتز شده نداره، بذارید پرانتز ها باز کنیم، کلاس با همش همینه، های پرانتز باز بکنیم، وسطش یه پرانتز دیگه باز بکنیم، وسطش یه پرانتز دیگه، حالا کدوم پرانتز رو ببندیم خدا میدونه. من در مورد خودم میگم چون از این نکته استفاده میکنم. من دو بار تو عمرم شکاکیت داشتم، شکاکیت بدجور، مخصوصا دفعه اولش که خیلی اذیت شدم. یعنی من رشته خودم، من اول دانشگاه تموم کردم بعد اومدم حوزه، دانشگاه که بودم فلسفه، رشته من فلسفه اصلاحی بود، فلسفه که میخوندم تو ارشد که بودم نمرات همش 20 بود، آخرای ارشدم دچار شکاکیت شدم. یعنی میگفتم که موقع میگفتم فلسفه اصلاحی مسابقه کشک و استدلال ها چیز نیست، خدا رو هم که قبول داشتم، همال بگم اگه یه زمان دچار شکاکیت شدید بلد باشید ضرر نمی کنید. یه استدلالی امام صادق یا امام کاظم علیه السلام، یادم نیست، فکر کنم امام صادق، با ابن ابوالاوجاع داره. این استدلال رو غزالی تو کتاباش آورده، پاسکال که اروپاییه اینو برداشته تو کتاباش آورده، توی ادبیات جهانی به اسم شرط بندی پاسکال معروفه. یعنی شما تو اینترنت بزنید شرط بندی پاسکال، تو ویکی‌پدیا بیاین بر شما میاره. این شرط بندی پاسکال جمله امام، حالا امام صادق علیه السلام، داستان چیه؟ این است که ابن ابوالکوا رو شنید اسمش رو، یکی از زندیق‌های زمان پیامبر بوده، زمان امام صادق بوده. زندیق هم کسی که منکر خدا و دین و ابن الاوجا چی گفتن؟ کوا نه بخش داره، ابن الاوجا کوا چی بوده؟ اصحاب بوده، درسته، ابن ابوالاوجا بله بله ابن ابوالاوجا اون خوبه، ابن ابوالاوجا ببخشید کوا نیا کنم تو جزوه اشتباه نگفته باشم، این جمله درستش کنم. من این دوتا رو
همون شخص بوده که با مفضلن صحبت میکنه.
نه اوجا بله که
بله
بله هم خیلی آدم چیز بوده، آدم حراف و چیز بود، خوشفکری هم بود، خوشفکر، یعنی تو بیدینی خوشفکر بود، نه که خوشفکر بنی فکرای درست، یعنی قوی بوده، آی کیوش به قول امروزی بالا بوده، توان تحلیلش بالا بود، خوشفکر به این معنی توان تحلیلش بالا بود. این یه بار امام صادق، حالا امام صادق یا امام کاظم یادم نیست، از حج داشتن برمیگشتن، از اونجا که چیز میکنن موهاشون رو میزنند، همه در واقع کچلن دیگه، داشتن میومدن، اینا وایساده متلک مینداخته، بعد امام و اصحابش که دارن میان میگه که ببین جد تمر رو کچل کرد، متلک میندازه. حتی هم یه پاسخ میده، میگه این جمله استدلال مهمی بود، من نگه داشت، میگن این ابن ابی اوجا وقتی این پاسخ رو شنید تکون خورد افتاد، نتونست خودشو نگه داره، اینقدر این استدلال اینو به هم ریخت، و بعد این اطرافیانش بغلش کردن، بلندش کردن، بردنش خونه، تا پس برداشت مرد. این استدلال زد توی چیز، نابودش کرد این طرفو. استدلال اینه، میگه که از دو حال خارج نیست، وقتی مردیم یا میمیریم میبینیم خدایی هست، آخرتی هست، یا میبینیم نیست، یا هست یا نیست دیگه، دو حال خارج نیست. اگه خدا و آخرتی باشه، من سود عظیم بردم و تو ضرر عظیم کردی، و اگر خدا و آخرتی نباشه، من رو با هم فرقی نمی کنیم. حالا من توضیح از منها، خب میگه آقا فرق نمی کنی، کلی تو زندگی خوشگذرانی کرد، کلی دنبال هوا هوسش در ما، با خاطر دین خیلی دنبال کارو نرفتیم، خب ما هم با خاطر دینمون کلی خوشی معنوی بهمون رسید، بود خوشی مادی رسید، ما خوشی معنوی رسیدیم، شما هم یعنی امام رضا خوش نیستید، کیف نمی کنیم، ما کردم میگن کلی صفا اینجا ها، این خلاص
چی؟
چه؟
بیدیم.
نه بیدین نمیخوام بگم، اون میگه که اگه مردیم تموم شد، اونی که باور داشت،
شما میگید اون خوشی ما الان خیلی بگیم،
کسی که باور داره، کسی که باور داره خدا هست، آخرت هست، کلی کیف میکنه زندگیش، اونا که باور نداره میره دنبال خوشی دنیاش. امام میگه وقتی مردیم فرقی نمیکنه، تو یه زندگی کردی با یه خوشی، منم زندگی کردم با یه خوشی، اما اگر خبری باشه واقعا فهم میکنه، همون یادم این استدلال اصلا نیازی شما نه خدا رو قبول داشتی، چی نیازی قبول داشته باشید، این گفتم اصلا توی خود قرآن پاسکال آورده، میگم مثلا شرط بندی پاسکال معروفه، یعنی من چرا خدا رو قبول دارم، شرط بندی دارم میکنم، اون شرط بندی میگن شرط منم، آخه خدا بود که من بردم، نبودم باز ضرر نکردم. این من اون موقع نماز میخونم به خاطر همین چیزی، گفتم اگه رفتیم اون طرف خدای بوده چیکار بکنیم، یعنی اینقدر اوضای من متشنج شده به لحاظ فکری. خب اون وضعیت رو ما ازش در اومدیم، چی رو تا اینو گفتم؟ داشتم چی میگفتم؟ گفتم اینو بگم؟ پرانتز باز شده رو کجا
برده؟ داشتیم میگفتیم که این درستون رو رفرنساشو از کتاب طباطبایی که
بله اونجا اون موقع که من دچار شکاکیت بودم، رفتم خودم داغونم از مهمترین مسئله که باید حل کنم چیه که از این وضعیت در بیام. بعد اون موقع این شعر چیز خیلی تو ذهن پررنگ بود، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میرم آخر،
ز کجا آمدم، اما چه شو میسن، یعنی سابقم، آمدن بهر چه بود یعنی حالم، به کجا میرم یعنی آینده، درسته؟
اون موقع من با خودم میگفتم که ز کجا آمدمش مهم نیست، مهم اینه کجا میرم و برای چی اومدم. اون موقع اون ذهنیت داشتم، بعدن که وارد بحثا شدم الان نظرم این است که این از هر دوتاش مهمتره، ز کجا آمدم. و اگه تو این در اون کاری که رساله الله من کرد و من تدریس میکردم این فضا بهش رسیدم ها، که الله هم سه تا رساله داره، انسان قبل از دنیا، فی دنیا، بعد از دنیا، یعنی سابقه، حال، آینده. و الان میگم این سابقه از اون دوتا مهمتره. حالا قبل از اینکه من میگم الان مهمتره، قبل از اینکه اینو بگم، شما خودتون به خودی کسی این رساله رو دیده؟ آقای لاریجانی که الان یه زمان قوه قضاییه بود، صادق لاریجانی، ایشون این سه تا رساله رو ترجمه کرده است، انسان از آغاز تا انجام، ترجمه خیلی خوبی، اما من توصیه نمی‌کنم. علت توصیه نکردنم اینه که چه، اصلا خود متن عربی بعضی دلالتی داره که وقتی ترجمهش فارسی اون منظور رو منتقل نمی‌کنه. شما هم اون یک طلبه هستید بخونید، متنش هم متن ساده‌ایه، تعلیقات خوبی هم ایشون داره ها، ولی خود متن یه نکاتی داره واقعا توی چی؟ انسان از آغاز تا انجام. چی؟ میگم آیه لاریجانی ترجمه کرده. خب حالا الان شما سوال کنم، سه تا رساله است، این سه تا رساله به نظر شما کدومش بیشتر از همه بحث داره و کدومش کمتره؟ بلاز حجم بخواید بذارید، حجم کدوم مثلا یک دو سه بگید کدوم بیشتره؟ این سه تا کدوم بیشتره؟ رساله که قبله، حال یا آینده است؟
شما که تاکید کردید سابقه بیشتر
اینجور من تبلیغات کردم، ولی تبلیغات من رو صرف نظر کنید اینجور هم نیست، سابقه بیشتر نیست، حالا دو لو میدم
بیشتر
باشه،
چون داده هایی که در مورد
اون دوره انسان در دنیا علل قادر بیشتر باشه. بعدش چی؟
فکر کنم
نهادش
بیشتر، چون خیلی
ما در روی انسان در دنیا مطلب بیشتر میدونیم یا در روی انسان بعد از دنیا؟ خب رساله میخواد بنویسه دیگه، میخواد اون که میدونه رو بنویسه.
چی میدونی؟
اول حال بعد آینده است. علل قادر احساسش اینه، یعنی آدم قبل از که نیا کنه
آینده بیشتر باشه بر اساس آیات و روایات و اینا، خب حالش خیلی
خیلی حالا شاید قرآن رو باز کنید چقدرش در حاله چقدرش در آینده است. حالا منتها البته حالا علامه یکش اینه آینده است، دوش سابقه است، سهش حاله. این دقیقا معکوسی که آدم زیر فکر کنه، یعنی ما میگیم حالش علاقاتش بیشتر از هر باشه کل حالش دو فصله. این دو فصل هم اول یه مطلب رو میگه به لحاظ تحلیل عقلی، فصل دوم همین رو با آیت روایت توضیح میده، میگه این که من گفتم من درآوردی نیست، حرف آیت روایته. یعنی در واقع یه فصل میشه، اون یه فصل هم میشه 7 8 صفحه، یعنی کل حال ما رو توی 7 8 صفحه گفته. اما کل سر آینده که مفصله، سابقه هم نسبتاً زیاده. خب این اگه مثلا بگم اون که من این ساختار بحث رو بگم، ساختار بحث این است که ما به نظر من من یکی رو بگم که بخوام ردشن کنم، خب دیگه شروع کنم این سابقه رو شرح دادن. اول دارو بگم در تو حالش بیشه اون یه فصله بحث اعتباریات بیشه میگه در واقع مسئلهش این است که انسان تو دنیا یعنی مسئله اعتباریات. اعتباریات چه دید؟ اعتباریات یعنی که چیزی که ما خودمون، من الان پول میده اعتباریه، یعنی پول یه چیزی ما قرارداد کردیم، ما قرار دادیم، نه اینکه بعد تو قرارداد میکنی بعد تو اصلا مستقر میشه تو جامعه. ریاست، خود پدیده ریاست اعتباریه، این نیست که واقعا اون سر من باشه، میگم تو مثل سر من، مثلا ملکیت اعتباریه، این مال منه، اون نمیدونم کاغذ مال ایشونه. اما یه ملکیت راستاسی هم داریم، مثلا دست من، این مال خودم راستاسی تو عالم، ولی این ما با هم قرار گذاشتیم این مال من باشه، این همشه اعتباریات. بشه اون آقا اصلا زندگی دنیا فقط اعتباریات این پررنگه که باید این اعتباریات رو بفهمیم چیه تا بفهمیم انسان دو دنیا چیکار خوب بکنه. من اونجا اضافه میکنم به بحث علامه بحث ارتباطات، تو حالا اونجا وارد شدیم میگم که ارتباطات با اعتباریات چه فرقی داره. توی بحث آینده رم علامه سه تا محور مطرح میکنه. علامه نه ادبیات قرآن، علامه که نزدیک 16 فصل خیلی مفصل اونجا، من اون 16 فصل رو میگم سه تا محور داره. این سه تا محور از یه حرف دیگه علامه گرفتم. علامه قبل از اینکه من آینده رو تینجا بگم شوی کمی دین رو خدا پیامبر رو بذارید کنار، تو تلقی مدرن امروزی که ما داریم زندگی میکنیم آینده چه خواهد شد؟
هیچ
نیست و قبل نیست و نابود. چی میشه که نیست و نابود میشی؟ قبلش رو بگی. حالا ذهنیت امروزی ها، ذهنیت جوانایی که دارن
هیچ دیگه مدت زندگی
کنیم اینکه ما بعدش چی میشیم؟ نه، همین جهان چی میشه؟ به چه سمتی داریم میریم؟ الان ذهنیت حاکم این هست یا نه؟ یعنی الان کم کم این هوش مصنوعی و ربات ها همینجوری دارن میرن جلو، آخرش انقدر اینا قوی میشن که ما رو میندازن بیرون، خودشون میمونن. درسته؟ این که گفتم سابقه خیلی مهمه، همینجوری بگم این برمیگرده به فهم این از سابقه. شروع انسان از کجا بود؟ شما دینی نگیدا تلقی
همون چیز دیگه
از چیه؟
یک برگ دیگه.
نه انسان، اون که جهانه، انسان از کجا شروع شد؟ سابقه ما کجا هست؟ میمون رو از کی ما انسان شدیم تو تلقی بوده؟ اولین انسان میدونی به چی میگن؟ اولین انسان که ما 2 میلیون سال قبل بوده؟ میگم انسان ماهر، انسان ابزارساز. ببین اگه شما شروع انسان رو با ابزار ببینید آخرش هم این ابزار میاد شما رو میندازه بیرون. همین چه شد؟ این که میگم سابق مهمه. ما میخواستن آینده بحث کنیم. الان این ذهنیت که همه دارن که آخرش اینه، به خاطری که مهمترین ویژگی انسان این بود که ابزار میسازه. خب این ابزار اهمیت انسانه، نه خود انسان. پس این ابزاره بهترش میکنه، بهترش میکنه. رشد تکنولوژی، اصلا رشد جهان تکنولوژی، دیدید یا نه؟ کشور پیشرفته، کشور عقب، این نظام فرهنگ جهانی ها ما توش گیر کردیم ها. خودمون هم میگیم شعار انقلابی میدیم، ولی تو مقام عمل دغدغمون پیشرفت و تکنولوژی و اینجور چیزهاست. این یعنی تلقی غربی توی ما مستقره، معلومه؟ خب حالا در قبال این تلقی غربی از آید، حالا سابقا من باید میگم دوباره مفصل بحثشو میکنم.
در جوگیری ما دوست داریم
اونا رو میبینیم، دوست داریم. آخه جوگیر فقط من و شما نیستی، جوگیر کل نظامه.
اصلا موندیم خود مثلا همین دوازده روزه جنگ، مثلا متحد، مثلا میگن بحث اتحادیه، اصلا خودمون هم نمیدونیم چی ما حداقل تکلیف معلوم نیست. اونوریم حداقل ذهنمون فکر،
یکی از مطالبی که من توی این کلاسام زیاد اینو خواهم گفت، حالا همین الان خوب بود یادداشت کنم، بعداً به عنوان مقدمه اینم اضافه کنم، یادداشتش بکنم که اگه یه زمان، بحث میدان بازیه. میدان بازی یعنی چی؟ اینم به عنوان مقدمه، چون جلسه اول گشتید این مقدمات، اینم به عنوان یک مقدمه داشته باشید. شنیدید میگن آقا میدان بازی غربی بازی نکنید. این میدان بازی اصلا یعنی چی؟
اونا میچینن تو
کار. مثال سادهش اینه که مثلا اگه شما دو گروه بشید، بگید مثلا اینوریا والیبالشون خوب باشه، اینوریا فوتبالشون خوب باشه، بعد بگید بریم بازی کنیم. اگه برید فوتبال بازی کنید کی برنده میشه؟ معلومه اینوریا. اگه برید والیبال بازی کنید هم معلومه اینا بازی کنن، چون اصلا والیبال همش با دست بازی کنی، فوتبال دست بقول هنده. والیبال اینا این طرفن، اونا اون طرفن، فوتبال همشون دو طرفن. اصلا اینا تمام فرمول اول میشه. آقا همشون آدمه و توپه و دو تا تیمه و گل داره همینا هست، اما یه تفاوتایی داره بازی که این تفاوت‌ها موجب میشه اگه بازی رو بلد نباشی، هر چقدر تو والیبال قوی تر باشی تو فوتبال ناموفق داری. چون والیبال همه قدرتش این است که اول با توپ بازی دست بازی کنی، ساینن هم همیشه این طرف باشی، نباید بری اون طرف. داری تو فوتبال همش باید اصلا دست نباید بزنی، بعد پا بزنی. تو والیبال زارن پا بزنی خطاست، و بعد همش باید بری اون طرف. درسته؟ منظور معلومه. میدان بازی یعنی خیلی وقتا فضای ما فضای غربیه، داریم بازی میکنیم، فکر کنم داریم خوب بازی میکنیم، خیلی هم خوب بازی میکنیم، اما داریم به خودمون گل میزنیم عملا. برای باید اولین کار این است که بفهمیم میدان بازی ما چیه. اینکه من انسان شناسی گفتم مفصل میخوام بگم برای اینه، یعنی الان شما میخواید ما یه مسئله هست، مسئله ای که از زمان متحری خیلی جدی بوده، قدیم ترش هم بوده، ولی لاغت آقای متحری، آقا خلاصه حقوق زن توی فضای سنتی پایمال شده، وضعیت زن مطلوب نیست به لحاظ سنتی ما. ما غربی ها رو قبول نداریم، ولی وضعیت بقول آقا الگوی سوم غربی ها رو قبول نداریم، ولی الگوی سابقه خودمون هم خیلی قبول نداریم. خب چیکار کنیم؟ قبل از اینکه چیکار کنیم باید بحث کنیم که میدان بازی ما درست چیه، اصلا تو چه فضایی باید مؤلفه ها رو بچینیم بعد یه کاری بکنیم. وقتی شما ابتدا به ساکه میگه خب الان اینا این کار کردن ما هم این کار رو بکنیم، خب داری تو میدان بازی اون بازی میکنی، هرچی بیشتر بازی میکنی بیشتر بازنده میشی. خب این با همین تفاوت میدان بازی. آها اینو خواستم بگم، ببینید میدان بازی غربی ها یه میدان بازی قوی طراحی کردن، جهان رو گرفتن باهاش. ما حالا نقدم بکنم، ما الان انقلاب کردیم که به لحاظ تکنولوژی پیشرفته بشیم. خب اگه این بود تو زمان شاه داشتیم تو در بخواد دروازه های تمدن جدید برامون باز کنیم آقا الان، اما انقدر این مهم شده میاد الگوی اسلام ایرانی پیشرفته. خدا خدا خیلی بده آقا رو کلمه توسعه رو برداشت، یه پیشرفت گذاشته، توسعه دیگه خیلی توسعه دیگه غربی بود، ولی پیشرفت هم الان ذهنیت همه چیه. من گفتم اینا من نقطه های ناراحت کننده منه. آقای راجی اون کتاب نوشته، همه تونم دیگه، سود 40 ساله عمدش چیه؟ عدالتش یه 2 صفحه 3 صفحه هست، اونم با شاخص جینی داره میسنجه از مدل های غربی ها برای عدالت. ما انقلاب کردیم به لحاظ سلولای بنیادی، به لحاظ هسته‌ای، به لحاظ موشکی اینا بریم بالا. این ما انقلاب اون هدف اینا بود، اون گزارش آقا گفت 40 سال ما چیز کردیم، ایشون کتاب نوشته، همه هم داره تبلیغش میکنه. من نمیخوام بگم اینا کار بدی کردیم، حرف بس چی؟
بیشتر دستور شبهاش
رو برای خودمون چی میگیم؟ آخه ایشون برای الان شده تو فضا، غالبا ایشون میره تو مساجد و توی جای مذهبی داره سخنرانی میکنه. دعوتش میکنن. اونوری که اصلا اینو دعوت نمیکنن. این آقا رو کیا دعوت میکنن؟ غالبا جریان حزب اللهی، جریان انقلابی. این کتابش تو کیا پخش اونوری که اصلا نمیخونه نگاهش هم نمیکنن. من نکته اینه هی به خاطر بقول شاه به خاطری که اونا رو قانع کنیم خودمون داریم اشتباه میدیم. یعنی برای خودمون هر وقت میخوایم افتخارات نظام بشموریم میبریم تو افتخارات تکنولوژی و پیشرفت اینا. من این وریشو نمیخوام بگم ها، نمیگم پیشرفت تکنولوژی کار بدیه، اصلا من منظورم معلومه دیگه. چقدر به نیا کنید چقدرشه و چقدر به ها داده میشه. خود ما شروع کنم انواع مناقشات کردن تو همونش بزن دستمون، یعنی خودمون اون مدل های دیگه میگه ها. من نکته این تیکش رو حالا نمیخوام بگم ایشون بنده خود زحمت کشته پاسه اومده خواسته بده، نمیخوام بگم، ولی خب ذهنیت رو بگم. ببین تو ذهنیت اغلب ماها وقتی که به لحاظ تکنولوژی رفتیم بالا هستیم، نه به لحاظ مثلا عدالت. الان تو خود فضای فرهنگ ما عدالت چقدر موضوعیت داره، این رشته چقدر موضوعیت داره. من حالا گفتم نکته من این است، چرا من مثلا خب از دعوای سیاسی و جنایی اینا بیارم خیلی عمیق‌تر بکنم، بگم ما توی فضای قرار گرفتیم، توی این فضا در اومدنش کار سنگینیه. خب حرف انجام شروع کردم. ببینید وقتی که گفت انسان ابزار ساز، خیلی عادیه که آخرش ابزار همه چیه.
استاد ببخشید زمان پیامبر که برای ایشون تمدن سازی کردن تفکرها رو عوض کردن. اینکه مثلا یکی درخت همسایه مثلا شاخش تو خونه شده بود، من یه درخت رو بهش میدم. الان مثلا به یکی بگم مثلا در قالب مذهبی هم باشه، ولی باورام اونقدی نیست که
حالا
من دو شما انقدر توی اون زمین بازی کردی که الان باوره خود. حالا مثلا من میگم باشه این درخت هم ندادی هم یعنی تو ذهنیت هم میگه خب مثلا صدقه برای بچه هم تموم شده رفت. یعنی این
میدونم من همون دارم میگم وقتی میخوام اینو چیکارش کنیم برای همین هست گفتم میگه که از اول دارم سنوی که زن واقعا چیه؟ گفتم اول بریم شالوده فکری بود در انسان رو درستش بکنیم که بعدا در زن بحث کنیم دوباره بر نگردیم. آقا اینجا که ظلم بزن شد، اینجا که خوب نشد، اینجا چرا طرف مرد هستی؟ چون ما آقا هم دارم از زن در قانون میگن، هم میگن که تو آقای داری طرف آقایون رو میگیری، زن ما زن رو زایه میکنیم. آقا این ذهنیت دیدی که ادبیات رو دیگه حالا آقا زن در قانون خانم بره بگه ما میگیم. حالا خب این تلقی آینده تو تلقی قبل چیه؟ تلقی تکنولوژی ایست که انقدر میره بالا میره بالا میره بالا که آخرش آدم میذاره کنار. تلقی ما از آینده چیه؟ ما آینده ما سه تا سنی آینده داریم. آخر آخرش چه خبره؟ آخر آخرش
مهدویت
عدالت آخر آخرش قیامته. آخر آخر حکم ما قیامته
تو دنیا.
بعد یه آخر تو دنیا این چیه؟ مقولشون مهدویت وسط هم داره یا نداره؟
برزخ
برزخ برزخ برزخ به آخر ما نداره. برزخ همین الان داره، هر کی الان میره میره برزخ. آخر نیست که خیلی وسطه، مهدویت آخره، این هم آخره. یه آخر دیگه داره این وسط توی رجعت. آه یعنی یه گویی انگار یه پاش این بره یه پاش اون بره. رجعت مگه همزمان
نیست با
ظهور رجعت؟ رجعت ظاهرا یه مرتبه بعد از ظهوره، یعنی اینکه مخصوصا تو بحث ائمه اینه دیگه، اینه امام زمان میاد مستقر میشه کار انجام میشه، بعد با یه فاصله امام ها برمیگردن، بعد آخرین جنگ جهانی عالم بین پیامبر و ابلیسه تو دنیا. تو رجعت متاسفانه چند تا معارف مهم تو شیعه داریم، یکی بحث رجعته یکی بحث بدا. میدونید نه ویژگی ممیز شیعه است، یعنی اهل سنت قبول ندارن، شیعه میگه اصلا ما اینیم. متاسفانه تو حتی حوزه ما هم نه در رجعت بحثی میشه نه در بدا. این حتی حوزویون هم اگه اطلاع دارن اطلاعات عمومی دارن، این نرفتن خودشون چیز بکنن. حالا من هم تو کلاسم یه در رجعت بحث میکنم اگه برسیم، هم در مورد بدا که به نظرم مسئله خیلی مهمه توی بحث انسان شناسی.
بله آیه سوره ابراهیم هست، حضرت موسی از خود عزیز و زکیه بود ایام ما. تفسیر
میگم منظور همین فکر کنم همین آیه. این من سگالان از کجا گفتم؟ علامه طباطبایی زیر یکی به ایام الله، شاید همین آیه باشه که علامه طباطبایی زیر یک آیه هم کلمه ایام الله داره. علامه یه حدیثی میاره ایام الله ثلاثه، حالا یوم مهدویت شدن چی میگه؟ و یوم الکره و یوم القیامه،
یوم
الظهور شد باشه. حالا عبارت حدیث
سلام
یوم الکره و یوم القیامه.
علامه این سگانه آینده من این حرف علامه این حدیث در رو گذاشتم. ایشون میگه ایام الله سه تاست، مهدویت، رجعت، قیامت. بعد علامه اونجا توضیح زیر حدیث داره، میگه که اینا سه مرتبه ظهور حقیقته. این حقیقت که میخواد آشکار بشه، آشکار نهایی نهاییش تو قیامته، یه مرحله پایین ترش تو دنیا تو مهدویته، یه مرحله بینابینش تو رجعته. حقیقت این حق و عدل و عدالت و اینها باید مستقر میشه.
من خودم حدیثشو ندیدم و استاد نخعی نمیدونم میشناسیدم. استاد نخعی میگفتن که حضرت موسی اون موقع به مردم میگفت که به این ستا ایمان باید بیاری شما.
بله نه این که گفتم مال شیعه است، یعنی مال شیعه انگار که تو معارف که تو شیعه مهمه، وگرنه مال اصلا پیامبران
هست.
بله یعنی اصلا هم رجعت هم بدا از معارف ادیان الهیه. مطمئن ما میگیم الان از ممیزهای شیعه است، چون شیعه روش محکم وایساد. اهل سنت خیلی زیر بار نرفتن، ولی اگر تو خود قرآن برای هر دوتاش آیه داریم، بحث قرآنی هست، یعنی تو قولش تو پیامبر قبلی هم بوده و تو اصلا داستانش هم برسن تو پیامبر قبلی کلی داستان داریم. مثلا شو چیز داریم از رجعت، از مثال معروفش اصحاب کهفه، کسی که برمیگردن، نه که فقط ماها برمیگردیم، اصحاب کهف برمیگردن اینا. خب پس نیا کنید، حالا من بعدا میگم که تیتوار فعلا دارم میگم، اگه رسیدیم انشاءالله دارم مفصل میگم. این ستا یه نظم قشنگی به فهم و از آینده میده. چه نظمی ده؟ تیتوار الان میگم، حالا انشاءالله یه رو سجل باستن میگم. این است که شما اولا و به ذات آینده تو آخرت جستجو کنه. آخرتت مهمه، درست یا نه؟ تو نگه آخرتت مهمه، اما یه دفعه انقدر داری تو آخرت یادت بره دنیا. برای مهدویت مهمه، یعنی شما داری مهدویت تلاش بکنی. ببین اما درجه این پایین‌تر از اینه، یعنی شما الان تو باورهای دینی قیامت بنیادی تره یا مهدویت؟ قیامت چون اصول اصلی اصول دینه، در ردیف توحیده، بعد چه مهدویت؟ مهدویت بنیادی تره رجعت؟ در مهدویت، یعنی خیلی شیعه ها رجعت بلد زمین مهدویت دیگه همه بلدن. دقت کنید این برداشت من، حالا بعد مفصل تو نخواهد تیتوا میام. اصل مسئله این است که آینده را دو قیامت ببندیم. بعد اینجا یه انحرافی پیش میاد که اصلا شما ول کنید دنیا رو. اگه خواستی ول کنید دنیا رو میارن پای میگن آقا مهدویت باید منتظر باشیم، افضل اعمال امتی انتظار، بعد آماده کنی خودتو. بعد دور از این یه انحراف این طرف پیش میاد که الان انحراف تو کشور ما خیلی رخ داده که گویی ما همه کار رو میکنیم دیگه امام زمان نیاز نیست بیاد. گویی اگه نظام زمین بخوره دیگه اسلام کلاً پروندش برچیده میشه. آیا اینجوریه یا نه؟ حتی نظام هم زمین بخوره قرار اون حادثه رخ بده. اینو انشالله چون بحث برانگیزه بعدا مفصل تر میگم. ولی سه تا مفهوم سه تا مفهوم با هم دیگه یه نگاه قشنگی رو در آینده به آدم میده. خب اینم انشالله بحث میکنیم. خب چرا اینا رو دارم میگم؟ وقتی ما میخوایم بگیم آقا زن یعنی چی؟ جایگاه درست زن چیه؟ اینها مادام که تلقی ابزاری داشته باشی یه تلقی میره جلو، مادام این آینده شو یه چیز دیگه از اعتبارات و ارتباطات اون تلقی غربی داشته باشید یه چیزی میشه، تلقی ما چیز دیگه بحث سابقه هم میشه دیگه که اینا رو حالا یکی یکی وارد بحثش میشه. توی بحث زن هم تیترشو میگم انشاءالله دیگه چون چند دقیقه دیگه کلاس اولو تمومش کنیم که از جلسه کلاس دوم بریم سراغ بحث
چی؟
گفتم یه جزوه میدم بهتون ولی جز این مطالبی اضافه هست، این مقداری که گفتم اونجا هست. ببینید زن به ماهی زن چیه؟ اصل این نکته را از آقای زیبایی نژاد من گرفتم، تکمیلش کردم. آقای زیبایی نژاد بحث داشتی یه نکته خیلی خوبی گفت. غالبا ما میگیم آقا زن و مرد با هم تفاوت داره یا نه؟ میگن از چه حیثی؟ از حیث ارزشی یا از حیث تکوینی؟ اینو دیگران هم میگن. آقا به لحاظ ارزشی، یعنی به ارزش گذاری زن و مرد با هم فرق دارن؟ فرقن هر دوتاشون من اول سال هم نزده کردن اون سال و هم مؤمنون فرق نمی کنه مرد باشه زن تو ارزشی یکی به لحاظ تکوینی یعنی چی؟ هم میگه فرق و من با شما فرق دارم دیگه، آفرینش من، جنس، وجود من. دو تا مؤلف دیگه ایشون یکیشون ایشون اضافه کرد که یعنی خیلی خلط وقت شه. اون سومی که با این دوتا هم فرق داره، من از آقای زیبایی جد گرفتم خیلی نکته قشنگه، به لحاظ حقوقیه. آیا به لحاظ یعنی اینا ربطی به هم نداره؟ نکته من اینه اگر شما گفتی به لحاظ تکوینی فرق دارن، یعنی به لحاظ ارزش فرق دارن؟
نه
نه حالا اگه به لحاظ تکوینی فرق دارن، حتما به لحاظ حقوقی فرق دارن؟ بازم معلوم نیست. آیا به لحاظ ارزشی فرق نکنن، به لحاظ حقوقی فرق میکنن؟ معلوم نیست. به لحاظ حقوقی، من اینجا بگم، میشود انسانهای به لحاظ تکوینی فرق کنن، به لحاظ حقوقی هم فرق کنن. مثلا یک مثلا شما هر دوش بگید یه جا حق یه جا حق نیست. مثلا یه آدمی که فلج پا نداره و یه آدمی که سالمه، آه حقوقش رو باید فرق کنی یا نه؟ یه حقوق نباید فرق کنه، این چه فرق داره؟ مثلا ما درس خوندن چرا این رو جلوی رو بگیری؟ ولی یکی هست مثلا ما فوتبال بازی کنن، ما میتونیم حق اونی که پا داره با حق اونی که پا نداره فوتبال بازی کردن برداره؟ معلومه اینجا اقتضاش اینه. حالا اگه ما گفتیم به این حق میدیم برای مسابقات المپیک، این که پاش سالمه میتونه بره، اون که پاش پا نداره نمیتونه بره مسابقات المپیک بره، حق نداره بیاد. پس شما بلاد ارزش دارید تو سر این بابا چه ربطی داشت؟ منظور معلومه این سه تا حیثیته. حیثیت چهارمی که من اضافه کردم تو بس میپردازم بهش بحث کنشگریه. من مثال کنشگری با این مثال ساده بگم. ببینید الان شما بلاد اظهار نظر کردن تو کلاس، حق یکتون بیشتر از بقیه است؟
نه.
شما همتون حق یکسان دارید از اینجا که دانشجویید بیاد. حالا اگه یک کسی دانشجو نبود، مستمع آزاد بود، میگفتیم اون حقش کمتر از شماست. اما عملا اینجوری نیست که یکی دو نفر غالبا تو کلاس‌ها خیلی اظهار نظر میکنن، یکی دو نفر هم کلا ساکتن. اما که این کلاس با لاغل اینجور هسته. همین دو خانم آقا بیشتر هیچ چیزی نمیگن تا حالا. درسته؟ حالا که اینجوره، یعنی به لحاظ ارزشی اینا بهتر شدن اونا بدتر شدن، یا حق بیشتری اینا داشتن اونا داشتن، یا به لحاظ وجودی لزوما این که بیشتر اظهار نظر میکنه به لحاظ مثلا توانایی ها بالاتر یا نه، مثلا کسی اظهار نظر نمیکنه چون همیشه راحت میفهمه. منظورم معلومه. یعنی شما اگه کنشگری یک طرفو گرفتی نمیشه حقوقی حتما همون طرفه، حقوقی طرفو گرفتی نمیشه مثلا تکوینش هم حتما همون طرفه. چهار حیث وقتی ما میگیم زن، از اون جهت که زنه، خب با مرد فهم میکنه، فهم میکنه تو کدوم حیثش، بعد تو این حیثش چقدر فهم میکنه. منظورم معلوم شد؟ یعنی تا وقت این درست، مثلا الان همه میگن زن ها میخوام بگن اون که الان خیلی پررنگه توی فضای فمینیستی کنشگریه و بعد حقوقه، زن ها باید بیان تو میدان همه جا رو بگیرن. خب حالا گرفتن چی شد؟ یعنی حتما حالا که چون شما گفتی گرفتن دارد ارزش، شما میگید اینا بهترن ما میگیم بدترن، یا چون گرفتن پس معلوم توانایی تکوینیشون بیشتر یا کمتره، تونستن منظور رو برسونن؟ یعنی این چهار حیثیتیه، این چهار حیثیت رو تو تفاوت باید اصلا جدا کنیم، یکی یکی در موردش بحث کنیم که دیدگاه ما به لحاظ قرآنی در مورد ارزش چیه، در مورد تفاوت تکوینی چیه، در مورد تفاوت حقوقی چیه، در مورد تفاوت کنشگری چیه. یعنی کجا ما کنشگری رو اصلا مال زنا میدونیم، کجا کنشگری مال مردا میدونیم، کجا حقوق مال زنا میدونیم، کجا مال مردا، کجا این زیادتر کجا اون کمتر. منظورم معلوم شد؟ این چهار حیث رو به نظرم باید بحث کنیم تا بحث، یعنی این دو تا با هم دیگه تلقی ما از زن در قرآن نمیتونه رقم بزنه. که من میگم هر چی بیشتر میگذره، ما این اول هی داریم جلو، قبلا هم مثلا اینو سه چهار جلسه میگفتم اینو بیشتر، الان یک داشتم فکر کنم 8 یا 9 جلسه بعد به خودم قرار گرفتم 7 تا بیشتر نه، نصف ترم این اولی بگم نصف ترم دومی، اون یکی کلاس داشتم به 8 تا اینم رسید. حالا خودم خودم مدیریت کنم که انسان هم از نصف تن بیشتر نشه، اون بحث زن رو هم بگم. خب این دورنمای کل بحثی که این ترم می‌خوایم داشته باشیم، انشالله جلسه بعد دیگه وارد بحث انسان میشیم. برای همین جلسات بعدی ما لاغر 6 7 جلسه بحث ما انسان شناسی خواهد بود. اما انسان شناسی نمی‌خوایم بگیم که بخوایم درس انسان شناسی بخونیم، به خاطر اینکه اساساً شما زن شناسی شما اگه مبتنی بر یک انسان شناسی درست نباشه خودش محل مناقشه میشه. من خواهد تو میدان بازی رو عوض کردن، میگم پس اولی میدان بازی رو تو انسان بفهمیم بعدش بریم سراغ زن. السلام علیکم و رحمت الله.